أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث ولایت فقیه رسیدیم به توقیع شریف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ایشون در توقیع بود که و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثه. استدلال کردیم و اثبات کردیم که بالاخره در اموری که معروف هستند و شارع اونها رو بر عهده فرد خاص یا صنف خاص یا همه مردم قرار نداده، در اینها ما باید سراغ اذن فقیه بریم طبق فرمایش جناب شیخ. حالا امروز طبق جزوه میشه هی بزرگ که نداریم، ولی خب بالاخره بعدن چون الف کوچیک میذاریم بحث میکنیم از نسبت میان توقیع شریف و ادله دیگر. ما دو دسته روایت داشتیم. این مقدمه رو که گفتم باز اینجا بنویسم. ما کلن گفتیم که تو چه چیزایی ما میخوایم مثلا سوال کنیم از ولایت فقیه، توی چیزی که معروفه، شارع بر عهده شخص خاص یا صنف خاص یا جمیع قرار نداده، یعنی همه اینا که منتفی بشه، اون موقع سوال اینه که آیا بر عهده فقیه هست که خودش انجام بده مباشرت یا اذن، که بعد وارد بحث اذن شدیم. پس اگر ما آمدیم گفتیم معروفی هست که شخص خاصی خدا متولیش قرار داده، اصلا نوبت به بحث از ولایت فقیه نمیرسه. اگر گفتیم معروفی هست که صنف خاصی خداوند بر عهدش گذاشته، اینجا دیگه اصلا نوبت به ولایت فقیه نمیرسه. اگر گفتیم معروفی هست که خداوند جمیع مؤمنین را برش قرار داده، گفته همه تو مکلف هستید، یه مستحبی هست، یه واجب کفایی هست، این دیگه نوبت به فقیه نمیرسه. حالا سوال اینه، یک سری روایت داریم میگه عمل، یعنی توقیع میگه عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا. یه روایت دیگر هست میگه که کل معروف صدقه، همه معروف ها صدقه، صدقه و صدقه بر همه مؤمنین جایزه، لکل مسلمین صدقه یا علا کل مسلمین صدقه، همین رو دیوار نوشته وقتی که از طرف نیروگاه میاد توی طرف همین بلوار این ور رو دیوار بزرگ نوشته علا کل مسلمین صدقه، همه مسلمون ها واجبه برشون صدقه. بعدش هم فرموده کل معروف صدقه، همه معروف ها هم صدقه هستن. پس معلوم میشه ما معروفی نداریم که بمونه. بله، معروفی که مسلمان شخص خاصه تخصیص خورده، معروفی که مسلمان صنف خاصه تخصیص خورده، اما دیگه معروفی که ندونیم که بخوایم حالا سوال کنیم به فقیه میرسه یا به فقیه نمیرسه، میره همه زیر مجموعه جمیع، چون خودش فرموده علا کل مسلم صدقه، بعدش هم خودش فرموده کل معروفه صدقه، هر معروفی صدقه هست. در اینجا جناب شیخ می فرمایند که باید چند تا مطلب روشن بشه. الف کوچیک، رابطه بین این دو دسته از روایات عموم من وجه هست. خب ما هر وقت بخوایم عموم من وجه رو نشون بدیم، اولا یه تذکر میدیم که آقا حواستون باشه عموم من وجه در دایره مصادیقه. یعنی وقتی میخوایم نسبت سنجی کنیم میگیم این مفهوم مصادیقش رو بررسی میکنیم، این مفهوم مصادیقش رو بررسی میکنیم، میبینیم که اینا با همدیگه چقدر هم پوشانی دارن. وقتی میگیم تساوی یعنی تمام مصادیقی که مال این مفهوم است، تمام مصادیق در اون مفهوم هم هست. وقتی میگیم عموم خصوص مطلق یعنی تمام مصادیقی که توی خاص هست عام هم شاملشون میشه و الی آخر. وقتی میگیم عموم خصوص من وجه دو تا دایره میکشیم. اینو مثلا قرار میدیم کل معروف صدقه، اینو قرار میدیم فرج او الی روات حدیثنا. یه مصداقی هست مسلماً جزء کل معروف صدقه هست، لازمم نیست سراغ فقها بری. یک مصداقی هست حتما باید سراغ فقها بری، مسلماً جزء اونایی نیست که سراغ همه میتونی بری. بعض از مصادیقش هم هست که هم کل معروف صدقه هست همه باید سراغ فقها بری، یعنی مورد بحث ما هست. ببینید مثلا تو فرج او بحث قضاوت، بحث فتوا، ما از شما میپرسیم آیا بحث قضاوت در شریعت اسلامی بر عهده همه مسلمین قرار گرفته؟ نه دیگه، بحث قضاوت مسلم است، این میشه همه مسلمین، این میشه فقها. مسلماً بحث قضاوت، بحث فتوا بر عهده صنف خاصی قرار گرفته، به ما هم فقها. بعد مثلا مستحبات شخصیه مسلماً جزء فرج او فیها الی روات حدیثنا نیست. مستحب شخصیه به پدرت سر بزنی، به مادرت سر بزنی، نمازتو اول وقت بخونی، فلان کارو بکن، این دیگه مسلماً برای اینکه من برم به پدرم یا به مادرم سر بزنم فرج او فیها الی روات حدیثنا مسلم نیست. اما یه سری مطالب هست پس اینا مسلم از تحت بحث ما خارجه، اینا مسلم از تحت بحث ما خارجه، ما شکی نسبت به هیچ کدامش نداریم. معروفی هست که مسلماً بر همه قرار گرفته، اصلا شک در موردش نیست. معروفی هست که مسلماً بر صنف خاصی قرار گرفته، اینم بحث برش نیست. اما امور حسبیه یعنی اموری که خوبه، شارع هم دقیقاً مشخص نکرده بر اینا یا اینا، اینا از حیث مصداقی این دوتا روایت درش تعارض میکنن. از حیث فنی اصولی اگر بخوایم بررسی کنیم، ببینید دوتا روایت که با هم تعارض میکنن، مثل این دوتا روایت، اینا تو قسمتهای افتراقشون که با هم تعارضی ندارن، که تو کل و معروف صدقه مستحبات شخصی اصلا فرج او لسانی ندارد، لذا تعارضی نیست. تو بحث قضاوت و فتوا هم کل معروف صدقه لسانی، حالا اگرم داشته باشه محکوم مسلم، لسانی ندارد، بس معلوم میشه اصلا اونم داخل این نیست. کجا این دوتا با هم تعارض دارن؟ مشکل سازه در امور حسبیه. در فرض کنید مثال پایین دستی میزنیم یه مثال بالا دستی میزنیم، در امور حسبیه یه پلی هست، این پل خراب شده، معروف هست خدا میخواهد که پلها ساخته شود، این دهاتی که این طرف هست بتونه بره رد شه و به اون طرفش برسه و وصل بشه به جاده شهری مثلا، کسی هم نیست، هیچ کسی هم انجام نداده این کار رو، بر عهده هیچ کس هم نیست. خب از یه طرف میگه کل معروف صدقه، از یه طرف میگه الحوادث الواقع فرج او فیها الی روات حدیثنا، اینو چیکارش کنیم؟ این مثال پایین دستی. یا پایین تر از این، یه میتی مرده ولی نداره، بالاخره خداوند میخواد این تجهیز بشه، دفن بشه، نماز خونده بشه، بس از یه طرف کل معروف صدقه همه میتونن این کار بکنن، از یه طرف نفرج او فیها الی روات حدیثنا باید طبق نظارت یک فقیهی انجام بشه. خب اینا با هم تعارض میکنن، نمیدونیم باید چیکار کنیم. بالا دستش هم بگیم حکومت، در امر حکومت امور حسبیه است، خود حکومت از امور حسبیه است، یعنی یه چیزیست که خداوند خواسته بعد از زمان غیبت هم ظاهرن بر عهده کسی مشخصا قرار نداده. البته که حالا دلیل داریم که بر عهده فقیه هم قرار داده، حالا بر فرضی که نداده باشه فقط معروف معروف است. این میشه از یک طرف فرج او فیها الی روات حدیثنا، از یک طرف کل معروف صدقه، همتون برید حکومت تشکیل بدید. اینم بالا دستش. اینجا تعارض میکنن. جناب شیخ انصاری میفرماد رابطه بین این دو دسته از روایات عموم منوش هست به و در موضع اشتراک توقیع مقدم است، چون اخص است و نقش مفسر دارد، مضافاً بر این که اگر در مشروعیت یک کار برای عوام شک شود اصل عدم مشروعیت است. خوب دقت کنید، هم مثل جیم میخوایم بررسی کنیم. میگه همه معروف ها صدقه هستن عام، پس همه علی کل مسلم صدقه، همه تون هم میتونید انجام بدید. دو، میگه برای اینکه صدقتون رو انجام بدید باید با اذن فقیه باشه. خب پس معلوم میشه دیگه اینکه اذن فقیه اخص میشه. یک روایت میگه همه برید کربلا، برفرض حکومت از ما حکومت خودمون، همه ایرانی ها بروند کربلا. یکی دیگه میاد میگه هر کس بخواهد برود باید ویزا بگیرد. خب میگیم اینا با هم تعارض دارن. اونی که میگه همه برن کربلا میگه همه برن کربلا بدون ویزا، اونی که میگه ویزا بگیرن میگه ویزا بگیرن، با هم تعارض دارن، نمیدونیم باید چیکار کنیم. نه، اونی که میگه ویزا بگیرن اخص است از اونی که میگه بر همتون واجب این کار انجام بدید. پس یه حالت مفسریت داره، یه حالت شرطیت داره. میگه بله همه معروف ها بر همه مردم واجب است، اما برای اینکه انجام بدن باید اذن فرج و فیها الی روات حدیثنا. بله یک سری از اینا هست که اصلا لازم نیست، ما خرج به دلیل اینا خارج شده. یک سری از چیزا هست که اصلا در عهده مسلمین نیست از اول قضاوت و فتوا، اما در اون اموری که این دوتا با هم دیگه تلاقی دارن ما میبینیم نقش فرج او اخص است از نقش کل معروف صدقه. کل معروف صدقه میگه همه مسلمین میتونن انجام بدن، فرج او فی حالا روات حدیثنا میگه که آقا اگر میخواید انجام بدید باید برید مراجعه کنید به فقیه از مسیر و طریق او این کار رو انجام بدید. لذا این روایات میشه اخص. بر فرض آقا این اخصیت را قبول نکنیم، ما که خیلی روشن تبیین کردیم، گفتیم بین این دوتا قشنگ فرج و فیها الی روات حدیثنا غلبه میکنه، تمام میشه. اما بر فرض که قبول نکنید میشه شک. من آدم عادی میخوام یه کاری رو انجام بدم، میخوام یه میتی رو تجهیز کنم، میخوام یک معروفی را انجام بدم، شک میکنم که آیا بدون اذن فقیه این مشروعیت دارد یا ندارد، آیا اذن فقیه شرطون ام لا. خب اصل این است که در واقع باید این مشروعیت ندارد، این کار بدون اذن فقیه مشروعیت ندارد، یا بگو اگر شک در شرطیت یک شی بشود دلیل وجود داشته باشد موضع احتیاط است. خب این از این مطلب رابطه بین توقیع شریف و بقیه ادله. ولی باز در نهایت جناب شیخ میفرماید که من اینو اسمشو نه چیز جدیدی نذاشتم، دال گذاشتم. بعد اما واقعیت این است که بحث در اینجا خالی از اشکال نیست. خب جناب شیخ دیگه بحث رو ادامه نمیده، در همین حد هم نمیخواد بپذیره، میگه ولی واقعیتش نه. چرا؟ علت این که ایشون ممکنه بگه این بحث خالی از اشکال نیست به خاطر اینه، شما ما یعنی در واقع ماها که داریم بحث میکنیم تا حالا قبول کردیم که حوادث واقعه داره میگه باید بری سراغ فقیه، دلالت توقیع شریف قبول شد. گفتیم دیروز بحث کردیم اثبات کردیم اما الحوادث الواقع، گفتیم این حوادث یعنی همه رخدادها دیگه، ظهور داره بعد اصلا احکام شرعی که مجهول نبوده، مخفی نبوده اینا. اما واقعیت اینه بالاخره ممکنه در مفاد همین حوادث واقع و توقیف هم شک بشه، بگیم نه اصلا این دلالت نداره، اما الحوادث الواقع مربوط به امور حکم شرعی و فتواست و دیگه دلالتی بر بیش از این نداره. اگر این شد دیگه این رابطه اصلا میشکنه. کل و معروفه صدقه هم میگه همه کارها رو در حیطه فعل همه میتونید انجام بدید. فرج و فیها میگه در حیطه نظر، در حیطه فتوا، در حیطه اینکه چه حکم شرعی چه حکم شرعی نیست باید برید سراغ فقیه. اینا اصلا با هم دیگه دیگه تعارضی ندارن، لذا اصلا آمده ایشون از حیث اقتضاء در دال که میگه واقعیت نیست که بحث خالی از اشکال نیست، شاید مراد ایشون این باشد که در حیطه اقتضاء ما قبول نداریم که عمل حوادث الواقع اصلا شاید دلالتی بر ولایت فقیه داشته باشه، صرفا همون بحث حکم شرعی و مسئله گویی هست که در واقع بر عهده فقها قرار گرفته. تا اینجا متن رو بخونیم. ثم ان نسبه بین مثل هذا توقیع و بین العمومات الظاهره فی ابن الشارع فی کل معروف لکل احد، نسبت بین این توقیع و بین عموماتی که ظاهر هستند در اذن شارع در کل معروف بر کل احد. دیگه بس این فقه های وسط چه کاره شدن؟ رو میگه همه میتونید معروف ها رو انجام بدید، چیزی نمیمونه تهش که بیام سراغ معروف، مثل قوله کل معروف صدقه و قوله اون الضعیف من افضل الصدقه. دیگه اون الضعیف میشد میره تو همون بحث های حکومی و اینا ظاهره که بگیم افضل صدقه همه میتونن انجام بدن. خب این دیگه بر عهده فقیه و بعد در همین شعبه ها بگیرید حکومت و غیره را. من نوشتم زیرش به زمینه تعاون و علل بر و تقوا، چون وقتی این قرار شد بر باشد صدقه باشد، آیه داره میگه و تعاون و علل بر، همه تون با هم دیگه کمک کنید کارهای خوب را انجام بدید و امثال ذالک. و این کانت عموما من وجه، رابطه شون عموم من وجه هست، الا ان ظاهر حکومت و حاضر توقیع علیها، ظاهر این است که این توقیع بر اونها غلبه میکنه و حاکم میشه. و کونها به منزلت المفسر الدال علی وجوب الرجوع الی الامام، و اینها و این توقیع و این روایتی که در توقیع هست این به منزله مفسر میماند و کون دارم درست میخونم دیگه و کونه هاستی، و این توقیع روایت توقیع به منزله مفسر هست که دال هست بر وجوب رجوع به امام. البته دلالت بر وجوب رجوع به امام این قسمتش نداره دیگه، میگه باید بری سراغ روایت حدیث، دلالت بر نایبش داره در امور عامه ای که عرفاً فهمیده میشه دخولش تحت الحوادث الواقع، یعنی هر چی حوادث واقعه است باید بری سراغ فقیه، هر چیزی حوادث واقعه نیست لازم نیست بری سراغ فقیه، و تحت عنوان امر قرار میگیره در قوله اولی الامر، میگن فقها اولی الامر هستن یا ائمه اولی الامر هستن، فقها هم جانشینان اولی الامر هستن، خودشون میشن اولی الامر، هر چیزی که امر باشه باید بری سراغش. خب یه احتماله، حالا من یه عرض دیگه، حالا اینم بخون تموشه. پس تا اینجا ما گفتیم اصلا از حیث لفظی و دلالی روشن شکی دیگه باقی نمیمونه، این رو باید بیان کلو معروف صدقه همه باید دارن کربلا، اون رو باید میگن فرج و فیال آروات حدیثنا باید بری ویزا بگیری، تعارض این نداره، یعنی میخوای بری کربلا باید از ناحیه این آقایون اقدام کنی، میخوای کار خوب انجام بدی باید از ناحیه این فقها انجام بدی. پس از حیث مدلول لفظی دلالت مشکلی نداره، شکی باقی نمونه. اگر بگی نه ما قبول نداریم. اینا با هم دیگه تعارض میکنن. این حرفا غایت الامرش این است که شما بخوای خودت یه کاری انجام بدی شک میکنی که اصلا کار من آیا مشروع هست یا باید از ناحیه فقها انجام بشه. اصل عدم مشروعیت فعل توست. و علا تسلیم تنزل انزالک فالمرجع بعد تعارض العمومین الى اصالت عدم مشروعیت ذلک المعروف مع عدم وقوعی على رأی ولی الامر. و اگر که شما نپذیری مرجع بعد از تعارض عمومی، اگر بگی نه اینا هنوز با هم دیگه تعارض دارن، مرجع محل رجوع اصالت عدم مشروعیت اون معروف بدون وقوعی از رأی و نظر فقیه است. یعنی تا وقتی که اینطور نباشه فعل شما شک میکنی که مشروع هست یا مشروع نیست و نمیتونی انجام بدی، باید به سراغ فقیه و او انجام بده. خب حالا یه بیان رابطه عموم و خصوص من وجه درست کرده جناب شیر. من به نظرم میرسه حالا اینو بیان کنیم بعدا شما دوستان فکر بکنید، همینطوری اجمالا عرض میکنم، ممکنه ادعا بکنیم رابطه بین این دوتا روایت عموم و خصوص مطلقه. یعنی ما وقتی یه مقدمه اول عرض کنم، ما وقتی صحبت از عموم و خصوص میکنیم کاری نداریم به این که چه چیزایی رو از خارج میدانیم. یه وقت نسبت بین دو تا روایت رو بررسی میکنیم، واقعا نسبت بین خودشان و خودشان. یک وقت نسبت بین دو تا روایت رو میسنجیم، بعد از این که این روایت را به طور کامل تمام مخصصهاشو همه اینا رو فهمیدیم، حالا یه معنایی ازش میفهمیم. روایت دوم هم همه مخصصهاشو همه مطالبشو فهمیدیم، یه معنایی ازش فهمیدیم، حالا میایم دوتا رو با هم دیگه به جون هم میندازیم. تو ما نحن و فیه دقت بفرمایید، میگم حالا مطمئن نیستم درسته غلطه، فکر بکنید روش. ما اگر همینطوری فقط به کل معروف صدقه و فرج و فیها الى روات حدیثانا نگاه کنیم، میبینیم که رابطهشون عموم و خصوص مطلقه. ببینید فقط به لفظ مطلق ما، عام مطلق ما کل معروف صدقه است. خاص ما فرج و فیها الالحوادث الواقع است. عام میگه که هر معروفی را خودت انجام بده، خاص میگه حوادث واقعه را از فقیه بپرس. میشه عموم و خصوص مطلق. تخصیصش هم کاملا واضحه که خاص تخصیص میزند عام را. پس شما تمام معروف ها رو خودت میتونی انجام بدی الا حوادث واقعه، حوادث واقعه را باید بیای از فقیه بپرسی. چرا شیخ اونطوری عموم و خصوص منوجه درست میکنه؟ عموم و خصوص منوجه بعد از بررسی نسبت به بقیه تخصیصایی که میخوره، که این معهود نیست در مورد دو تا روایت که با هم دیگه میسنجیم لسانشون رو با هم بررسی میکنیم، به نظر میرسه لسانشون عموم خصوص مطلقه. یعنی تمام مصادیقی که میگه همه معروف ها رو خودت انجام بده، لسانش اینه. این میگه نه، همه حوادث خودت انجام نده، حوادث واقعه را برو سراغ فقیه. ها؟ همین دیگه داخله اینه، ما نمیگیم معروف نیست، لذا میگیم هر معروفی شامل حوادث واقعه میشه، لذا میگیم عموم خصوص مطلقه دیگه. هم حوادث واقعی که معروف باشه را شما برو سراغ از فقیه بپرس، برو سراغ فقیه، لذا عموم خصوص مطلقه ظاهره این دوتا روایت با هم دیگه. اما بعد که آمدی این دوتا روایت رو حلاجی کردی، فهمیدی که نه، اونایی که میگن فرج اوف الحوادث الواقع فرج او، مرادشون بعضی وقتا چیزاییه که فقط و فقط منحصر در فقه هاست. اونایی هم که میگن کل معروف صدقه، بعضی چیزایی هست که مستحبات شخصی هست، ربطی به فقه ها نداره، تو بعضی از موارد که امور حسبیه باشه با هم دعوا میکنن، اونطوری هم میشه حالا به یه بیانی. ولی به نظر من میرسه خیلی قشنگ و روشن و خیلی واضحه که بعدم این نتیجه واحد میشه ها،
اینه که باید بگیم وقتی دوتا لفظ اینها رو نگاه میکنیم، نسبت بین توقی و نسبت بین کل و معروف حسنه رو میسنجیم، اینها رابطه شما مخصوص مطلقه. اون میگه هر معروفی رو خودت انجام بده، این میگه نه، هوا از معروف ها اونایی که به معنای حوادث واقعه هستن باید بری از فقیه بپرسی. اینا میشه رابطه شما عموم و خصوص مطلق. خب هازا مرحله دال، هازا ولکن المسئله لا تخلو عن اشکالن. بیاد داخل اینجا جا هست، مسئله خالی از اشکال نیست. و امکان الحکم بهی مشهوری، یا اگرچه حکم یک حکم مشهور هست، فتوای فقها بر مسئله این هست که در امور حسبیه فقیه هست که ولایت دارد، اما مسئله خالی از اشکال نیست. چرا؟ من عرض کردم از حیث اقتضاء دلیل مثبت ولایت فقیه. شیخ ظاهرت هنوز به این قطعیت نرسیدن که عمل حوادث الواقعه مثبت ولایت بر فقیه. شاید مرادش فکر میکنن شیخ که عمل حوادث الواقعه یعنی در احکام، اما احکام الحوادث الواقعه میگه مسائل مستحدثه پیش میاد، حکمشو نمیدونی، باید بری سراغ فقیه. فقیه میگه حکمش این است، میخواهی عمل کن، میخواهی عمل نکن. عمل بکنی اون دنیا در اعلا علیین بغل پیغمبر، عمل نکنی اون دنیا در اسفل السافلین بغل یزید، میل خودت. خب بریم سراغ مسئله بعدی که میشه مسئله واف. توی بحثای اصلی که در بحث ولایت فقیه ثابت کردیم، عرض کردیم در دو شماره بحث رو شروع میکنیم. شماره یک ولایت فقیه به معنای استقلال در تصرف و مباشرت. دو ولایت فقیه به معنای این که بقیه اگر بخوان کار رو انجام بدن بعضی از کارها رو باید با اذن فقیه باشد. تو مرحله دومش در چند حرف بحث رو شروع کردیم. الف، ب، اینا بزرگ، جیم، ه، بعد واو. اینا هم که میدونید دیگه، بلدید، حروف ابجده. حروف ابجد براش خیلی مطالب مهمی ذکر میکنن که حالا از حیطه علم ما به دوره و دیگه داره روایت داره که این حروف ابجد و اینا در لوح در الواح نورانی بر حضرت آدم می آمد. خلاصه خیلی در حروف ابجدنی شماره گذاری عددی ولی با شکل حروف، چون شما ببینید در مثلا زبان عرب عدد وجود نداره دیگه. شما تو قرآن یا توی روایات هیچ وقت نمیبینید مثلا نوشته باشه که 114 یا 313. همیشه وقتی باشه عدد نویسه به کار میبرن اصطلاحا. حالا اونطور که ما از اساتیدمون شنیدیم اینجا یعنی مثلا 100 رو میشه 100، عددش رو میشه 100، مثلا 100 میخواد بنویسه میشه 100، نمیدونیسه 100، عدد وجود نداره. بعد وقتی میخواستن عدد رو نشون بدن میومدن از حروف استفاده میکردن، مثلا میگفتن الف میشه 1، ب میشه 2، جیم میشه 3. خب مثلا وقتی میخواستم بگن 4 میشد مثلا فرض کنید آج میشه 4. حروف درش خیلی مهم هستن. لذا این نکته که من جدیدنم شنیدم جالبم هست براتون بگم. میگن ببینید الله، اگر شما به هر بچه بگی الله بنویسه اینجوری مینویسه. الله اینجوریه دیگه، یه لامه با یه تشدید با یه دونه الف میشه چند؟ لام که سیه، چون عدد وقتی تو تقسیم ابجدی حرفی که نوشته نشه شماره گذاری نمیشه. نمیگن این تشدید داره دوتا لامه، تو قاعده خود ابجده این سیه، این یکه، ابجد ه، اینم ه پنجه، میشه چند؟ میشه 36. در حالی که الله باید 66 باشه. بله اب جد ه هف وز پنج میشه چند؟ 36. در حالی که الله رو همه میدونستن باید 66 باشه. رضا وقتی نوشتن آمدن نوشتن الله، دو تا لام داره، میشه 30 به علاوه 30 مساوی 60، 1 به علاوه 5 میشه 66. اونایی که میدونن میدونن. بله چرا الله اینجوری ننوشن؟ اله، خب اله رو باید اینجوری بنویسن. چرا اینجوری بنویسن؟ برای اینکه اله باید چند باشه؟ اله باید 36 باشه. حالا اینا فقط در همین حدی که به ذهنتون به گوشتون بخوره تا بعدن. خب بعد اون موقع اومدن تو چیزم داریم تو روایات هم مفصل داریم. مثلا فرض کن اومدن به امام معصوم پرسیدن که این مثلا الف لام میم را به چه دردی میخوره؟ امام میگن به درد بخوره. میگن خب شما اصلا ازش هیچی معلوم نمیشه. میگه چرا؟ جمع کن با هم میشه مثلا 136 سال انقراض بنی امیه است. حالا اینا دیگه بحثای تفسیریشه که بالاخره این حروف ابجد براش ها مثلا دارم میگم حالا دو اصلا واب این حروف ابجدی بالاخره خیلی براش ارزش قائل هستند و درش تأثیرات زیادی هست. ها چی؟ نه درویش نمیشی با این چیز. نسبت میانه. خب میان وارد نقطه واب میشه. واب یه بحثی رو جناب شیخ اشاره میکنن، بحث خوبیه. میگن ببینید مخفی نباشد که بر فرض که ادله ولایت فقیه ولایت را ثابت کنند، تنها در جایی جریان دارند که اصل معروفیت معلوم باشد و الا در جایی که در اصل مشروعیت و معروفیت شبه است اینها ولایت را ثابت نمی کنند. خیلی واضحه مطلب. ما موضوعی که ما یه حکم داریم، یه موضوع، موضوعی که میخواستیم ببینیم فقیه ولایت حکممون این است فقیه ولایت دارد، این حکم. موضوعی که میخواستیم قرار بدیم که ببینیم فقیه ولایت دارد یا ندارد چی بود؟ هر معروفی که بر شخص و صنف و همه قرار نگرفته. حالا میخواستیم ببین سوال کنیم آیا بر فقیه قرار گرفته است یا فقیه قرار. پس موضوع ما معروفه. یه چیزی هست معروفیتش مشروعیتش معلوم است، حالا ما میدونیم بر شخص و صنف و جمعی قرار نگرفته، سوال میکنیم حکم فقیه ولایت دارد فقیه ولایت ندارد. بر فرض که بگیم ادله ولایت فقیه میگن فقیه ولایت دارد، صرفاً تو موضوعش، یعنی اون جایی که معروفیتش ثابت باشه. لذا براتون مثال بزنم، اگر جای فقیه شک داره نمیدونه تصرف فقیه در مال غایب جایز است یا نه، تزویج صغیره بر غیر اب و جد جایز است یا نه، اگر جای اصل این مطلب روشن نباشه جایز است یا نه، یعنی طوری میتونی مثل معروف است یا نه، اصل مشروعیت و معروفیت و خوبی یک کار معلوم نباشه، ولایت فقیه نمیتونه به اون تصرف کن تمسکی به عام در شبهه موضوعیه مصداقیه خودش میشه. خب اگر جایی، حالا اینجا باید چیکار کنه؟ ها اول اینجا باید فقیه بره از دل ادله در بیاره، اینجاست که میشه فقیه هم برگشتش به فقه میشه. فقیه اینجا باید بره از دل ادله در بیاره که آیا فقیه در مال غایب میتواند تصرف کند یا نه. اگر تو روایات در آورد که انه جائزان، انه معروفان، انه مشروعان، اون موقع میاد سراغ روایات ولایت فقیه، میگه منم ولایت دارم انجام میدم. پس دو تا مقام داریم، یک مقام فحص از مشروعیت، یک مقام اثبات مشروعیت، یعنی مشروعیت معلوم شده، یا بگیم ثبوت مشروعیت، مشروعیت معلوم شده حالا میخواد ولایت. شما بفرمایید ادله اثبات ولایت فقیه کجا میاد؟ تو اونجایی که اصل مشروعیت ثابت است، معلوم است که کار معروف است، حالا میخوایم حکم را بیاریم. اما در جایی که شبه موضوعیت، اصلا ما نمیدونیم موضوع مشروع هست یا نه، اینجا جریان نداره. اما اگر یکی بالاتر از همه گفتش که نه، همون ولایتی که برای ائمه هست مطلقا در مورد فقیه هم هست، میگه خب امیرالمومنین که اولا بالمومنین من انفسهم، دیگه چیزی تهش نمیموند، رضا فقیه هم در همه میتونه تصرف بکنه. ببینیم عبارتمون رو. و علا یه تقدیرن، یه صفحه است ولی مفادش هیچ نیست، همینه که ما گفتیم که ما داریم میگیم فقیه باید تصرف بکنه، یعنی در معروفی باشد که بر اون ستا شخص و صنف و جمیع قرار نگرفته باشد. حالا میخوام سوال کنیم، ولو ادله ولایت فقیه اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى رباط حدیثنا اللهم ارحم خلفائی، ایناش میتونه ولایت فقیه رو ثابت کنی یا نه؟ پس موضوع باید باشه، معلوم باشه کاری معروفه. اگه من شک کردم تو گوش این آقا زدن، خوبه یا بده؟ تو میگم من ولایت دارم میزنم، اول ثابت بکن که در گوش این آقا زدن معروف است، بعد بگو من ولایت دارم بر کار معروف و انجام میدهم. تا وقتی ثابت نشه معروفه که ولایت، ولایت بر چی ده؟ ولایت بر ظلم که نداری که. به علاوه ای تقدیر فقط زهرم ما ذکرنا انما دل علیه هذه الادله، اون چیزی که ادله اثبات ولایت فقیه برش دلالت دارد، هو ثبوت الولایه للفقیه في الامور التي يكون مشروعيه تو ایجادها في الخارج مفروغا عن، در اموری است که مشروعیت ایجادش در خارج مفروغا عنه، یعنی اول اثبات شده که این ایجاد این چک در خارج مشروع است، فروختن این مال در خارج مشروع است، ازدواج دادن این دختر در خارج مشروع است. اول ثابت بشه معروف بودن کار تا بعد ببینیم حکم میاد یا حکم نمیاد. به حیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایته، اینقدر معروف است که گفتیم مولا دلش میخواهد رخ بدهد، لذا اگه فقیه هم در کار نبود میرسید به عدول مؤمنین. اما ما یشک فی مشروعیته مثل حدود برای غیر، اگه شک کردیم که اصلا آیا در زمان غیبت حد میشه جاری بشه، و تزویج صغیره برای غیر ابوجد، و ولایت معامله بر مال غایب به عقد علی، شما ولایت داشته باشی بر معامله بر مال غایب، چجوری اعمال ولایت میکنی؟ یه وقت بل عقد علیه، یه عقدی رو میخونی مالو میفروشی به یک کس دیگه، یا یه عقدی خونده شده شما میری فسخش میکنی، او فسخ العقد الخیاری، ان یا عقد خیاری طرف بسته رفته گم و گور شده، حالا خیارش هنوز باقیه، فقیه میتونه. اما اگه شک، بله، اگر گفتی تمام اینها در شریعت مشروعان للفقیه، حالا پس میشه مشروعان، حالا فقیه میتونه بره درش ولایت، بگه عمل حوادث الواقع به من ولایت داده و غیر ذالک. فلا یثبت من تلک الادله مشروعیت آل الفقیه، این ادله نمیتونن مشروعیت برای فقیه بیارن، مشروعیت این کارا رو بیارن، نه، تو برو مشروعیت رو از جای دیگه درست کن، موضوع رو جای دیگه درست بکن، بگو معروف است، من میام میگم تو ولایت داری. خیلی واضحه دیگه، مطلب اصلا دشوار نیست. بل لابد دلیل فقیه من است. خب حالا بعد چیکار کنه فقیه؟ پس فقیه بعد بره سراغ فقه، بره سراغ روایت، ببینه آیا تو گوش زدن این جایزون معروفون املا، اگه معروفون میگه من خودم ولایت دارم میزنم، تزویج صغیره آیا معروفون در زمانی که پدر نداره جد نداره، بله معروفون، خب من خودم به عقد در می آورم او را بر کس دیگه. خب بل لابد دلیل خب پس شکایت بکنه اینجا، بل لابد دلیل فقی من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر، باید بره سراغ دلیل دیگر، مشروعیتش را معروفیتش را ثابت کنه بعد اون موقع بیاد مطلب. نه بله در مورد ائمه میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، اون دیگه این حرفا درش وجود نداره. فتعمل باید بذاره اینجا، من نمیفهمم یعنی چی برای نبی وجود نداره. نبی میتونه ظلم بکنه به مقتضای اولا بالمؤمنین من انفسه ولو ظلمن، نمیدونم. نه عمل ورایه علی هذه و غیرها بر اینا و غیر اینا، یعنی اونایی که مشروعیتش ثابت نیست، ثابتتون للامام بالعدم ادله المتقدمه المختصه به، مثل آیه اولا بالمؤمنین من انفسه. خب اینجا محل تعامل، یه همینچین تعاملی هم آخر بحث امروز داریم. خب نه بس ببینید بچه میگه اونی که مشروعیتش معلوم نیست امام میتونه انجام بده، یعنی با فرض خاله. خب پس نگو بگو که و اما در مورد امام، امام خودش مشروعیتش را میداند که مشروع است یا نیست. این ظاهرش نمیگه، اون چیزایی که مشروعیتش معلوم نیست امام میتونه ولایت داشته باشه. بعد نتیجه میخواد بگیره، نتیجهش فاسده. نتیجهش نمیگه اون کسانی که معتقد هستن عین ولایت امام رو دارن، این اونا میتونن قشنگ تصرف کنن. آخر درس امروز میگه هوا میکنه کسایی که ولایت مطلق فقیه قائلن، میگه اونایی که ولی میگن مثل ما مثل امام هستیم، خب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، امام هم مثل نبیه، فقیه هم مثل اونها، همه هر کار دلش بخواد بکنه. خب اینطوری نیست. خب اونی هم که میگه ولایت مطلقه نمیگه همینطوری، مثل امام هم نمیتونه در مواردی که مشکوک المشروعیت عمل کنه. فرق امام اینه که امام میدونه که هیچ چیز شک برای امام وجود نداره، امام میدونه این مشروع انجام، ولی برای فقیه، ولی ما قائل به ولایت مطلقه فقیه هم بشیم، این که شیخ آخر سر هوا میکنه میگه اما اگه فقیه باشه، اگه قائل باشه که مثل امام معصوم هستی، هیچی دیگه هر کار دلت بخواد بکن بکن. نه دیگه، اگه ما که میگیم ولایتش مثل ولایت رسول الله، یعنی در اون چیزی که معروفیتش ثابت باشه همون ولایتی که پیغمبر داره، نه اینکه پیغمبرش هم اگر چیزی ظلم باشه نمیتونه انجام بده. وقد تقدم ان اثبات، خب پس اینجا میگه که اگر امام معصوم باشه حتی تو چیزی که شک در مشروعیتش هست میتونه عمل کنه. بعد انگار تو ذهنش میاد میگه بس فقیه هم میتونه. وقد تقدم که ان اثبات عموم نیابت الفقیه، اینه بگیم فقیه عموما نیابت داره در تمام چیزهایی که مربوط به امام هست، فقیه هم نیابت داره. فی هذا النحو من الولایت علی الناس لیختصر فی الخروج عن، و باید اختصار شود. اگر کسی دقت کنید، اگر کسی گفت تمام ولایت امام برای فقیه هم میاد الا اونایی که ما خرج به دلیل، این یه استدلاله که فرض کنید ما که امام که قائل به ولایت مطلق فقیه قائله، میگه تمام حقوقی که نبی در امر حکومت داره برای امام هم هست الا ما خرج به دلیل. شیخ انصاری برعکسه، میگه هیچ کدام از ولایتی که برای امام هست برای فقیه نیست الا ما خرج به دلیل. میگه بله اگر اثبات بکنیم نیابت عموم نیابت فقیه، این نحو از ولایت بر مردم را که بگیم ولایتش عموما شبیه پیغمبره، فقط باید اختصار شود در خروج عن از اون چیزی که به دلیل خارج شده، حرفی که امام میزدن. ایشون میگه این طرف دونه و خرط القطع نمیشه اثباتش کرد، که ما بحث دیروز اومدیم گفتیم شما همون ادله‌ای که آوردی برای بحث اذن همش در مورد مباشرت هم میاد. الا ایه حالن و بل جمله فهونا مقامان، ما دو تا مقام داریم، دوباره تکرار همون حرف بالاست، هیچ چیز اضافه نمیشه. یک مقامی که ما داریم فحصه میدونیم مشروعه، میخوایم ولایت رو بررسی کنیم، این ادله ثابت میشن میگن ولایت هست، اما این جاهایی که اصل مشروعیت معلوم نیست این ادله دلالتی ندارند. و بل جمله فهونا مقامان، اینجا دو تا مقامه، احدهما وجوب و ایکال المعروف المعزوم فیه الی، این مقام اول، اون چیزایی که واجب است ایکال و موکول کردن زیر معروف خط بکشید، اونی که معروف هست المعزون فیه الی، اون المعزون فی هم هست، یعنی همون عبارت اخراست، اونی که معزونان فیه معروفه، حالا بعد ایکال کنیم، ایکال جار الیه جار مجرور متعلق ایکال. یه چیزی هست معروف بودنش معلوم است، این ادله لیق میگن که باید بری وجوب است که تو موکول کنی به فقیه. چرا موکول کنی به فقیه؟ لیقع خصوصیاته ان نظره و رأیه، تا خصوصیاتش به سمع و نظر فقیه برسد، مثل تجهیز میتی که ولی ندارد. فانه یجب ان یقع خصوصیاته، واجب است که خصوصیاتش، اینکه غاسل کی باشه، در واقع مغسل کجا باشه، و تعیین شیء من ترکته للکفن، مشخص بکنه از این ارثی که گذاشته اینو بذارید برای کفن، و تعیین کنه مدفن را، کسی که دفنش میکنه، یا مدفن را، حالا هر دوش اینا باید تو طبق رأی فقیه باشه. بله ببینید، معروفیت معلوم است، تجهیز المیت معلوم معروفه، حالا هیچکی نیست، اما حوادث الواقع میگه برید سراغ فقیه، این قبوله. اما یه جایی از اصل اثانی مشروعیت و تصرف، اصل این که من نمیدونم آیا این تصرف خاص من تو گوش فلانی میخوام بزنم آیا مشروع است در نفس، در مال، در ارز، خب آبروی طرف رو ببرم، من فقیهم، دوست دارم فقیه، یعنی انقدر دستش بازه، دلم میخواد آبروی طرف رو ببرم، به چه دلیل؟ هیچ، من فقیهم، ولایت دارم، خدا هم چه ولایتی که تو داری نداره. شیخ میگه و ثابت به توقیع و شبههی هو، اونی که ادله اثبات ولایت فقیه ثابت میکنه اولی، یعنی چیزی که معروفیتش ثابت بشه، تو ثابت بکن از دل فقه تو گوشه میتونی بزنی. حالا سوال دوم، تو گوش زدن معروف است، سوال من میتونم بزنم؟ بله، عمل حوادث الواقع فرج اولا روات بزن، اما اگر اصل معروفیت معلوم نباشه نمیتونی بزنی که. اونم میگه و ثابت به توقی و شبه توقی هو الاول دون الثانی، و ان کان الافتاء فی المقام. خب حالا سوال دوم جالب، مش این که فلان کار مشروعیت دارد یا ندارد کی باید دست بیاره؟ خود فقیه، اما نه از باب ولایت داریش، از باب فقاهتش که میتونه بره ادله رو در بیاره. لذا در مقام دوم تو گوش زدن اول خودت برو از دل ادله در بیار، ببین آیا تو گوش زدن تجهیز میته، چه میدونم تزویج صغیره، اینا رو معروف هست یا نه. اول موضوع رو ثابت بکن، بعد بیا سراغ ادله ولایت فقیه. میگه که اما و این کان فتوا دادن در مقام ثانی هم، که ببینیم فلان کار مشروع هست یا نه، فتوا بده به چی؟ به مشروعیت و عدم مشروعیت، عزم وظیفت فقیه هست. الا ان المقصود عدم و دلالت الادله سابقه علی المشروعیه، ادله سابقه که ولایت رو ثابت میکنن در مقام عمل ربطی ندارن به این مورد، اون ادله نمیتونن ثابت بکنن. بعد یه حرف جناب شیخ میزنه که من اینو عرض کردم نمیفهمم، بررسی کن. نه، میگه لو ثبتت ادلت و نیابت عموما تم ما ذکر، میگه اگر اما ادله نیابت عمومی که بگیم فقها نایب مطلق هستند، همه خصوصیات امام در حیطه ولایت به فقیه هم میرسه الا ما خرج به دلیل، تم، یعنی دیگه حتی این ادله میتونن مشروعیت هم درست کنن. من نمیفهمم کجا میتونن مشروعیت درست کنن حتی بر فرض ولایت مطلقه که میگه همه ولایت اونها رو داره. این دلیل بازم داره میگه اگر حادثه‌ای مشروعیت داشت، خب نه آقا، امام علیه السلام هم میتونه کار غیر مشروع بکنه؟ نمیتونه امام کار غیر مشروع، امام کار حرام نمیتونه انجام بده، که امیرالمومنین کار حرام میتونه انجام بده؟ نه نمیتونه. خود پیغمبر کار حرام میتونه انجام بده؟ نه نمیتونه انجام بده. بنابراین ما هم که شک میکنیم داریم در موضوع شک میکنیم که این معروف است یا نه، چه قائل به ولایت مطلقه بشی، چه ولایت به ولایت شیخ مثل شیخ انصاری به مشهور بشی، چه قائل به عدم ولایت بشی، و این ادله نمیتونه اصلا در این زمینه دلالتی داشته باشه. حالا این به اندازه‌ای که ما میفهمیم، به نظرمون جای تأمل در این عبارت شیخ هست. شما هم تأمل بفرمایید تا سه شنبه ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. Thank you.